گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-24-00 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زر عرفانی و رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 6 ماه سپتامبر 2021 برابر با 15 شهریور ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه همچه فرهاد از پریسا.
اشک ما با بوده ما دید بیا ای تاج سرم، بیا بنشین ببرم. دل بیدار بی وفای خیشته دادم و دیدم سزای خیشته، زخم فرهاد و من از یک کیشه بود، او به سر زد من به پای کیشه. اگر دل میبری جانا روا باشد که دل داری، میان دل بران الحق به دل بردن سزاواری، به دل بردن سزاواری. الهی خون شوی ای دل، تو هم گشتی رقیب من، تو هم گشتی رقیب من.
استعفای آخوند لاریجانی دست از شورای نگهبان معانی زیادی دارد. در پی کنارگیری آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مسئله نظام از شورای نگهبان، روزنامه آرمان نوشت اختلافات لاریجانی با شورای نگهبان زمانی به اوج رسید که صلاحیت برادرش مورد تایید قرار نگرفت. اکنون نیز با استعفای خود از شورای نگهبان درگیری و اختلافات خود را با بخشی از بدنه ساختار آشکار کرده و آن به این نظر خیلی ها معنی زیادی در خود دارد. این منبع می افزاید بعد از ماجرای تبری، نامه محمد یزدی، حملات صدا و سیما، مشخص بود که وی به سمت عزلت سیاسی گام برمی دارد و حضورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چندان چیزی را تغییر نمی دهد. به نظر می رسد فصل جدیدی از بهاشیه رفتن لاریجانی ها بعد از این فرا خواهد رسید. چرخش 180 درجه کیهان خامنه‌ای صدر طالبان. کیهان خامنه‌ای نوشت آیا قدرت گرفتن طالبان برای ایران تهدید نیست؟ پاسخ خیلی روشن است. بایستی عملکرد طالبان را با موازی که اعلام کرده است به دقت زیر نظر داشته باشیم. در حال حاضر روندی که طالبان در پیش گرفته، راست یا دروغ، با روند قبلی این گروه متفاوت است. مثلا بارها اعلام کرده به دنبال روابط دوستانه با همسایگان افغانستان است و خطری برای شیعیان این کشور نیز نخواهد بود. آیا به این اظهارات باید اعتماد کرد؟ خیر. منتها هر وقت این گروه شبه نظامی دست از پا خطا کرد می توان پاسخش را خیلی محکم داد. شما پاسخ دهید. آیا عاقلانه است؟ از ترس تهدیدی که از آینده ممکن است کشور را وارد جنگ کند امروز وارد جنگ شویم؟ ممکن است گفته شود طالبان در آینده مستقر و قوی می شود، که در پاسخ باید گفت طالبان امروز مستقر شده و بیش از آنچه امروز هست قوی نخواهد شد. گفتنیز کیهان اولین رسانه‌ای بود که از طالبان حمایت کرد و رفتار آن را متفاوت با گذشته ارزیابی کرد، اما تحت فشار افکار عمومی تغییر موضع داد. از سایت ایران پرس نیوز. مرگ سران نظام اسلامی، افسوس‌ها و شادمانی‌ها. از بردیا موسوی. حسن فیروزآبادی به علت بیماری کرونا مرد. خبرگزاری فارس صبح روز 12 شهریور نوشت که حسن فیروزآبادی به علت کرونا دعوت حق را لبیک گفت. جمله کنایی و نیشدار که همواره در ذهن‌های روشن این پرسش را تداعی می‌کند که اگر دعوت حق است چرا همه سران نظام با آن لبیک نمی‌گویند. در تمام خطاب‌های رسمی از حسن فیروزآبادی با عنوان سرلشکر یاد می‌شد که عنوان بالاترین رده نظامی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. نکته اینجاست که در سوابق حسن فیروزآبادی هیچ گونه سابقه آموزش یا تجربه نظامی دیده نمی شود. تحصیلات او در زمینه دکترای دامپزشکی بود و با رهبر شدن علی خامنه‌ای وارد تیم بیش از 4000 نفره او در بیت رهبری شد. بیت رهبری خود به تنهایی و با رهبر شدن علی خامنه‌ای یک سازمان بزرگ امنیتی تبدیل شد که هسته اصلی آن نه از طرفداران روح الله خمینی بلکه دستچینی از تمام کسانی شد که در دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای مطیع و هوادار او بودند. علی خامنه‌ای به مرور زمان حلقه وحشت و ترور بیت خمینی را که در نهایت باید یک جمع 100 نفره در نظر گرفت، در پیوندی با نیروهای سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی برآمده از آن به یک سازمان هولناک و امنیتی تبدیل کرد. به جز چند پست مرتبط با جهاد سازندگی و هلال احمر، بیشتر دوران کاری او بر صندلی فرماندهی کل ستاد نیروهای مسلح گذشت. بیش از هر چیز حسن فیروزآبادی را باید با دستور ویژه او در سال 81 به خاطر آورد. دستور او که با استناد به دستور مرجع بالاتر علی خامنه‌ای از نهادهای امنیتی نظامی می‌خواست که گزارش ویژه‌ای از تمام ابعاد زندگی بهائیان ایران تهیه کنند. این دستور و درخواست گزارش به نهادهای امنیتی اختیار کاملی داد تا بتوانند بهائیان ایران را سرکوب کنند. پیامدهای این دستور شهروندان بهایی را از حق شهروندی به طور مطلق محروم کرد و زمینه مصادره اموال، زندان و قتل آنان را رقم زد. به جز این، حسن فیروزآبادی را باید یکی از عوامل اصلی در سرکوب تمام اعتراضات سالهای اخیر در نظر گرفت. افسوس‌ها از عدم اجرای عدالت برای جنایتکارانی که می‌میرند و شادمانی ها از ناگریزی مرگ و کم شدن یکی از شمار بسیار جنایتکاران جمهوری اسلامی در ایران. این مطلب در سایت وایس آمده بود.
سرزمین من باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی. زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس با کسی برابر نیست، دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرسی، بار این زندگی رو دوش توه.
زنان چرا شروط ضمن عقد مهم هستند؟ شرایطی که در اسناد ازدواج آمده است با توجه به موانعی که برای تحقق آنها وجود دارد نمیتواند حقوق متقابل زن و شوهر برای داشتن یک خانواده سالم را تامین کند. به برخی از این شروط توجه کنید. طلاق. طبق قانون طلاق حق انحصاری مرد است و مرد می تواند هر زمان که بخواهد زنش را طلاق بدهد، اما اگر تقاضای طلاق از سوی زن مطرح شود او باید مواردی همچون بدرفتاری همسر، ندادن نفقه، اعتیاد و یا زندانی بودن شوهر و غیره را ثابت کند. خروج از کشور. مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه کتبی شوهر خود می توانند از کشور خارج شوند. یعنی مرد می تواند هر زمان که بخواهد زن را از حق مسلم سفر کردن محروم کند. حق اشتغال. طبق ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. در واقع اشتغال زنان مقید به رعایت مصلحت خانواده شده است. در ماده 1119 قانون مدنی مقرر شده است که طرفین ازدواج می توانند همه شروطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری قید نمایند. در صورتی که طرفین در هنگام عقد به هر دلیل نتوانستند این شروط را اضافه کنند، می توانند بعد از عقد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ضمن تنظیم وکالتنامه همه شروط را بگنجانند. شرط تحصیل. از آنجا که طبق قانون شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد، می تواند به بهانه‌های مختلف مانع تحصیل زن شود. حق تحصیل از حقوق ابتدایی افراد است. برای پرهیز از بروز چنین مشکلاتی می توانید با توافق طرفین این عبارت را به عقدنامه اضافه کنید: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند مخیر می سازد. شرط اشتغال. طبق قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. برای جلوگیری از این مشکل این عبارت را به عقدنامه اضافه کنید: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد در هر کجا که شرایط ایجاب کند مخیر می نماید. تعیین شهر محل زندگی. در قوانین حقوقی ما اختیار تعیین شهر و محل زندگی زوجین با مرد است. ماده 1114 قانون مدنی مقرر کرده است زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنا کند، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. شما می توانید در ضمن عقد نکاح این عبارت را به عقدنامه اضافه کنید: زوجین توافق کردند که حق تعیین مسکن به زوجه داده شود. شرط خروج از کشور. مطابق قانون گذرنامه زنان متأهل فقط با اجازه کتبی شوهر خود می توانند از کشور خارج شوند. این عبارت به منزله شرط در هنگام عقد ازدواج پیشنهاد می شود. زوج به زوجه وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد از شوهر از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاح دید خود زن است. شرط تقسیم اموال پس از جدایی. برای ایجاد شرایط برابر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود: زوج متعهد می شود هنگام جدایی، اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا زن، نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق. مطابق قانون حق طلاق با مرد است و او می تواند به هر دلیل و هر زمان بخواهد با پرداخت کلیه حقوق مالی زن از او جدا شود. درج شرط وکالت در طلاق به این صورت پیشنهاد می شود. زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام مطلقه نمودن خود از قید زوجیت به زوج به هر قسم طلاق، اهم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات و به هر طریق اهم از اخذ یا بذل مهریه نماید. زوج حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط می نماید. برخی از این شروط مانند حق خروج از کشور و حق طلاق نوعی عقد وکالت محسوب می شوند و می بایست در دفتر اسناد رسمی ثبت شوند، در غیر این صورت فاقد اثر قانونی هستند. بسیاری از سردفتران در دفاتر ازدواج و طلاق و یا دفاتر اسناد رسمی از ثبت این شروط خودداری می کنند. این عمل آنها هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. آنها موظف هستند که این شروط را در صورت توافق طرفین ثبت کنند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
چشات یه هیولاست که میخواد خون منو سر بکشه، آقا حرومه وقتی همه بفهمن که چی تو سرتو میگذره، کار تمومه فکرت مریض، قلبت مریض، با همه دنیا تو ستیز، خنجرت هم همیشه تیز، اما مخت بود، دنیات شده قد قفس، هوا دور و برت خفس، دو بوندیمون نفس نفس، این آخرشو حواست پرک جای اشتباهیه، ندید گرفتن حفیه، منم نباشم میری پی دشمن فرضی، توی دستگاه خودت هم مقصری، از اون که فکر کنی بدتری، بهتر تنها بذارم با افکار غرضی.
آر ننگا 176 درم فروت را مورد اصابت میشه،
ما خودمون انتخاب کردیم که طور دیگه زندگی کنیم.
واسه تو واکسن خوب و واسه ما فقط دا، تشت رسوایی زمین خورد بس انقدر دا، قرص چینی تانک روسی برکت بی برکت، داخلی و صادراتی جمع دور معرکت، مرگ واسه تامار فقط بجوری خسته ایم ازت، ما رو رسوندی تحفت بس حیا کن، بیداری و خواب فضا، آخرت و دنیا فراب، نزدیک شده روز جواب، چشماتو واکن، حواست پرت جای اشتباهیه، ندید گرفتن حفیه، منم نباشم میری پی دشمن فرضی، توی دستگاه خودت هم مقصری، از اون که فکر کنی بدتری، بهتر تنها بذارم با افکار غرضی.
شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخ، خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه.
اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره.
رهبری بسیار حکیمانه تحریم کردند و ممنوع کردند واکسن امریکایی و انگلیسی رو.
دوستان گرامی، امروز بخش دیگری از کتاب پنج زبان عشق مجردها رو با هم میشنویم.
پنج زبان عشق مجردها، نویسنده گری چاپمن، مترجم سیمین موحد، گوینده ستاره دژم.
فصل دهم، زبانهای عشق و قرار ملاقاتها. من مجردهایی را می شناسم که دیگر با کسی قرار ملاقات نمی گذارند. آنها این مسیر را آکنده از دلشکستگی، درد فیزیکی، سوء تفاهم و ناراحتی بسیار یافتند که همگی مشخصه یک سفر بد را تشکیل می دهد. از نظر عده‌ای نیز کل ایده قرار ملاقات با کسی گذاشتن غیر طبیعی است. پس در اینجا چه عواملی را باید در نظر گرفت؟ قبل از هر چیز اجازه بدهید خاطر نشان کنم که قرار ملاقات گذاشتن یک عمل عام و متداول در همه جهان نیست. در بسیاری از فرهنگ ها، چه با سواد و چه بی سواد، خود این ایده که دختر و پسری با هم آشنا باشند به دلایل مختلف غیر مجاز و غیر قابل قبول محسوب می شود. در این فرهنگ ها بسیاری از ازدواج ها با ثبات هستند. بنابراین قرار ملاقات گذاشتن بخش ضروری روند ازدواج نیست. اما با وجود سخن فوق ما باید واقع‌بین باشیم و بپذیریم که قرار ملاقات گذاشتن بخش ناگسستنی فرهنگ غرب است. در واقع بعضی ها قرار ملاقات را رسم قبیله‌ای محبوب آمریکا نامیدند. واقعیت وجود دام‌های بسیار در این نظام به این معنی نیست که خود آن الزاماً خطا است. برعکس، این می‌تواند یکی از سالم‌ترین نظام‌های اجتماعی کل جامعه ما باشد. چرا قرار ملاقات؟ هدف از قرار ملاقات با کسی گذاشتن چیست؟ علت این که بسیاری از مجردها در این مورد موفق نبودند این است که آنها هرگز هدفشان را به وضوح نفهمیدند. اگر از هر گروهی از مجردها بپرسید چرا قرار ملاقات می‌گذارید، پاسخ آنها می‌تواند خیلی متفاوت باشد و از خوشگذراندن تا یافتن همسر را در بر بگیرد. ما به طور کلی می‌دانیم که پایان این ماجرا ممکن است به ازدواج منجر شود، اما در مورد سایر اهداف خاص آن روشن نیستیم. اجازه بدهید در اینجا چند مورد از این اهداف را یادآوری و به شما پیشنهاد کنم که به اهداف شخصی خودتان هم فکر کرده و آنها را به این فهرست اضافه کنید. برقراری ارتباط با جنس مخالف. یکی از اهداف قرار ملاقات گذاشتن شناخت جنس مخالف و برقراری ارتباط با آنهاست. نیمی از مردم جهان از افراد جنس مخالف تشکیل شده. اگر من موفق نشوم هنر برقراری ارتباط با نیمه دیگر را یاد بگیرم، بلافاصله افق زندگیم را به میزان قابل ملاحظه‌ای محدود کردم. خدا ما را به صورت زن و مرد آفریده و خواست اوست که ما با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم، چرا که ما مخلوقاتی هستیم که قرار است بازتاب سیمای او باشیم. هرچند تفاوت‌های ما بسیار است، اما نیازهای اصلی ما یکی است. اگر ما بخواهیم به مردم خدمت کنیم، یعنی عالی ترین هدف زندگی را به انجام برسانیم، پس باید آنها را بشناسیم، چه زن باشد چه مرد. روابط را نمیتوان بدون نوعی تماس اجتماعی ساخت. در فرهنگ غرب قرار ملاقات با جنس مخالف صحنه‌ای را برای چنین تماسی میچیند. یکی از مشکلات ما این است که ما یاد گرفته ایم یکدیگر را به عنوان کالای جنسی ببینیم، نه شخص. تقریباً 50 سال پیش اریک فروم، روانشناس برجسته، نوشت آنچه که اکثر مردم فرهنگ ما قابل عشق ورزیدن می دانند اساساً ترکیبی از محبوب بودن و جاذبه جنسی داشتن است. با ازدیاد برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی و حالا هم اینترنت، این تصور از دیگران به مثابه کالای جنسی تا اعماق تفکر ما رسوخ کرده. در مورد بعضی از زنان مجرد، هدف ناگفته ی شیوه زندگیشان این است که مردانی را ملاقات می کنند که یک دل نه صد دل عاشقشان بشوند و بسیاری از مردان مجرد هم خوشحال می شوند که این کار را بکنند. آنهایی که در این جریان جلوتر می روند اغلب اوقات سرانجام می بینند که به یک تصویر غیر شخصی و غیر واقعی و بی ربط از اعضای جنس مخالف معتاد شدند. وقتی این تصویر کاملا جا بیفتد، فرد دیگر به مفهوم واقعی کلمه انسان نیست. او شبیه حیوانی می شود که بازیچه یه دست بچه هاست یا به خود اجازه می دهد بازیچه ای باشد که حیوان دیگری با آن بازی کند. یاد گرفتن درباره شخص، شخصیت و فلسفه. قرار ملاقات فرصتی است برای درهم شکستن این تصویر و کمک به اینکه افراد یکدیگر را به عنوان شخص بنگرند، نه شی. از طریق قرار ملاقات هاست که انسان نام ها، شخصیت ها، فلسفه ها را کشف می کند. اینها همان کیفیات فردی و شخصی هستند. نام ما چیزی است که ما را به عنوان شخصی منحصر به فرد تعریف می کند. شخصیت ما ماهیت منحصر به فرد بودنمان را نشان می دهد و فلسفه می گوید که ما با چه ارزش هایی زندگی می کنیم. همه اینها زمانی فاش می شود که ما به دیگران نزدیک می شویم و با آنها ارتباط برقرار می کنیم، نه زمانی که عقب می ایستیم و با یکدیگر همچون شی رفتار می کنیم. ما با قرار ملاقات ها می فهمیم که هر زنی مادر و پدری دارد و هر مردی نیز والدین. زنده یا مرده بر ما اثر گذاشتند و لذا عمیقاً روی موجودی که ما اکنون هستیم تأثیر گذار بودند. محبوبیت فراوان کتاب ریشه ها اثر الکس هیلی و مجموعه تلویزیونی که بر اساس آن ساخته شد شاهدی بر این مدعا است که همه ما به گذشته مان متصلیم. ما در قرار ملاقات های شخصی امکان این را میابیم که این زمین را حفر کنیم و ریشه های آن را بیابیم. هر کسی تاریخچه شخصی دارد که به میزان عظیمی بر او اثر گذاشته شده. در قرار ملاقات های شخصی این تاریخچه ها در میان گذاشته می شود و برای یکدیگر نقل می شود. چرا قرار ملاقات مهم است؟ زیرا ابزار تماس با دیگران را در اختیار ما می گذارد. جامعه ما به طور روزافزون وادارمان می کند تا جدا از هم زندگی کنیم. اما این انزوا روز به روز تنهایی بیشتر و احساس پوچی و گاه افسردگی بیشتری به بار می آورد. ولی این انزوا نباید به زندان دائمی ما بدل شود. قرار ملاقات با جنس مخالف می تواند راهی پذیرفتنی برای خروج از انزوا و اتصال به دیگران باشد. جنی دختر بسیار محافظه‌کار و تقریبا خجالتی بود. او در دوره دبیرستان با هیچ کس قرار ملاقات نداشت و در دانشگاه فقط دو بار قرار گذاشت. اما پس از فارغ التحصیلی و یافتن اولین شغلش کم کم جلسه گروه از مجردها را در کلیسا شرکت کرد. او از این فرصت برای بیرون رفتن با گروهی کوچکتر برای صرف دسر استفاده کرد و آنجا با برنت ملاقات کرد. آنها 3 ماه یکدیگر را می دیدند. روزی که جنی را دیدم او به من گفت نمی دانم چرا اینقدر صبر کردم تا با کسی قرار بگذارم. من از اینکه شخص دیگری را می شناسم خیلی خوشحالم و اینکه اجازه می دم شخصی منو بشناسه احساس خوبی در من ایجاد می کنه. به این ترتیب جنی گام قولاسایی در زمینه یه شناخت دیگران و آشنایی با اشخاص برداشته بود. مشاهده یه نقاط قوت و ضعفمان. هدف دوم قرار ملاقات این است که به رشد شخصیت خود فرد کمک کند. همه ی ما در روند رشد هستیم. کسی می گفت ما باید نوشته‌ای دور گردنمان بیاندازیم با مضمون در دست ساخت. وقتی ما با کسی قرار ملاقات می گذاریم کم کم خصایص مختلف شخصیتمان آشکار می شود و این امر به تجزیه و تحلیل سالم و ویژگی های شخصی می انجامد و درک ما را از خودمان بیشتر می کند. ما می فهمیم که بعضی از خصایص مطلوب تر از بقیه هستند. ما نقاط قوت و ضعف خودمان را می بینیم و شناخت یک نقطه ضعف گام نخست به سوی رشد و بالندگی بیشتر است. واقعیت این است که همه ما نقاط قوت و ضعفی داریم. هیچ یک از ما کامل نیست. بلوغ و پختگی به معنی بی‌عیب بودن نیست. با این حال ما هرگز از وضعیت کنونی رشدمان راضی نیستیم. اگر ما بیش از حد گوشه‌گیر و کم حرف باشیم، نمی توانیم راحت با دیگران ارتباط برقرار کنیم. از سوی دیگر اگر بیش از حد اجتماعی یا پرحرف باشیم، ممکن است مجالی برای دیگران باقی نگذاریم. قرار ملاقات با جنس مخالف راهی است برای دیدن رفتار و خصوصیات خودمان و مشارکت در طرحی که خداوند برای رشد زندگیمان دارد. چند سال پیش جوان بسیار پرحرفی به من گفت: تا موقعی که با سالی آشنا نشده بودم نمیدونستم چقدر نفرت انگیزم. اون تمام مدت حرف میزنه و این کارش دیوونم میکنه. نور روشن شده بود. چشمان او باز شده بود و او در وجود سالی نقطه ضعف خودش را دیده بود و گام لازم به سوی رشد را برداشته بود. این امر به این معنی بود که پرحرفیش را کم کند و مهارت گوش دادن را در خودش تقویت کند. این همان چیزی است که در قرن اول میلادی از سوی یکی از حواریون کلیسای مسیحی توصیه شد. او نوشت: برادر عزیزم، این را به خاطر بسپارید، هر کس باید برای گوش کردن بشتابد، برای سخن گفتن تحمل کند و از خشمگین شدن دوری نماید. آنچه ما در وجود دیگران دوست نداریم اغلب اوقات ضعفی در وجود خود ماست. قرار ملاقات می تواند به ما کمک کند تا واقع بینان خودمان را ببینیم. تغییر نقطه ضعف‌های شخصیت کار آسانی نیست. جنی که قبلا با او آشنا شدیم دریافت که خجالتی بودنش مانعی بر سر راه ارتباطش با دیگران است. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تصمیم گرفت نزد مشاور برود. آنجا بود که او درک و تشویق لازم برای آغاز گام‌های ضروری در مسیر صحیح را کسب کرد. اولین گام این بود که در جلسات گروهی از مجردها در کلیساهای محل شرکت کند. گام دوم این بود که خودش را وادار ساخت تا در گروهی کوچکتر حضور یابد. کاری که برای جنی دشوارتر از همه بود این بود که عقایدش را در آن گروه کوچک مطرح کند. درباره خودش حرف بزند و بگذارد دیگران او را بیشتر بشناسند و از گذشته او در دانشگاه و وضعیت شغلی کنونی او باخبر شوند. حدود 6 ماه طول کشید تا او شهامت لازم را کسب کرد تا برندت را به شام دعوت کنند و این گام اول برای گسترش رابطه‌شان بود. وقتی آنها شروع کردن به قرار گذاشتن با هم، جنی احساس کرد که میتواند به برندت اعتماد کند. او به تشویق مشاورش کم کم جزئیات زندگیش را برای او نقل کرد. علاقه برندت به شنیدن ماجراهای زندگی او تشویقش کرد تا این کار را ادامه بدهد. در مراحل اولیه مشاور جنی تشویقش میکرد چیزهایی که میخواهد به برندت بگوید و پرسش‌هایی را که خودش میخواهد از برندت بکند و بنویسد. وقتی جنی از قبل اینها را مینوشت بیشتر جرأت پیدا میکرد و بهتر عمل میکرد. تغییر همیشه به تلاش نیاز دارد، اما این تلاش ارزشش را دارد. تمرین خدمت به دیگران. سومین هدف قرار ملاقات این است که فرصت خدمت به دیگران را فراهم کنید. خدمت کردن والاترین هدف زندگی است. تاریخ بشر مملو از نمونه مردان و زنانی است که کشف کردند عالی‌ترین آرمان زندگی خدمت به دیگران است. کیست که مادر ترزا را نشناسد؟ نام او مترادف خدمت است. در آفریقا آلبرت شوایتزر و در هند مهاتما گاندی را داریم. اکثر کسانی که زندگی عیسی مسیح را مطالعه کردند موافقند که زندگی او را می توان در یک عمل ساده از جانب او خلاصه کرد. شستن پای پیروانش. خود او گفت من نیامدم تا به من خدمت کنید. من آمدم تا خدمت کنم و زندگیم را به عنوان تاوانی برای زندگی دیگران ببخشم. او به پیروانش تعلیم داد هر یک از شما که می خواهد به بزرگی برسد باید خدمت گذار شما باشد. بزرگی حقیقی در خدمت کردن است. منظور من این نیست که قرار ملاقات با جنس مخالف باید با روحیه شهادت طلبی همراه باشد. لزومی ندارد بگوییم من این خدمت رو موظفم که انجام بدم یا اگه به این آدم خدمت کنم شاید به من علاقه مند شود. خدمت کردن با شهادت فرق دارد. خدمت کردن چیزی است که ما برای دیگران انجام می دهیم، در حالی که شهادت چیزی است که بر ما واقع می شود. قرار ملاقات نیز یک خیابان دو طرفه است. مسلماً ما از رابطه چیزی دریافت می کنیم، اما در این حال چیزی نیز به زندگی فرد مقابل می افزاییم. اگر ما بتوانیم خدمت کردن را به عنوان یکی از اهداف قرار ملاقات ببینیم، خیر و نیکی بی اندازه‌ای می تواند از آن به دست ما برسد. فرد گوشه‌گیر را پرسش‌های عاقلانه دوستی که با او قرار ملاقات می‌گذارد از خود بیرون می‌کشد. فرد هوچی یا لافزنی را که کسی با او از محبت حقیقی می‌گوید سر جایش می‌نشاند. اگر به طور جدی به خدمت کردن فکر کنید، شاید نگرشتان نسبت به قرار ملاقات با جنس مخالف عوض شود. شاید اینطور تربیت شده اید که بهترین چهره را از خود ارائه کنید تا فرد مقابل را تحت تاثیر قرار بدهید. در نتیجه شاید از صحبت درباره ضعف دوستانتان اکراه داشته باشید و ترسیده اید که مبادا از شما برنجد و برود. اما خدمت حقیقی مستلزم این است که ما حقیقت را با مهر و محبت بگوییم. ما باید اجتناب از نقطه ضعف‌های خود خدمتی به یکدیگر بکنیم. خدمت کردن از راه گوش دادن. خوشبختانه برای همه ما خدمت کردن به معنی اشاره کردن به نقاط ضعف دوستان ما نیست. ما اغلب اوقات با گوش دادن به حرف او و درد دلش به او خدمت میکنیم. گوش دادن همدلانه بهترین داروی دلهای شکسته است. جیم تازه با تریسیا دوست شده که پدرش در اثر حمله قلبی فوت کرده. آنها فقط چند هفته بود که با هم آشنا شده بودند، اما جیم احساس میکرد که تریسیا میخواهد کنار او باشد. بنابراین در مراسم یاد بودی که برای پدر تریسیا برگزار شد، کنار خانواده او نشست و برای کارهای مختلف مراسم عزاداری به تریسیا کمک کرد. تا چند هفته بعد جیم مرتب از سیسیا درباره پدرش سوال می‌کرد و می‌گذاشت تا او هر چقدر می‌خواهد خاطره تعریف کند. جیم با این کار به تریسیا کمک می‌کرد تا با اندوه و غمی که در وجودش فرا گرفته کنار بیاید. اگر آنها با هم آشنا نشده بودند، جیم از این فرصت خدمت کردن برخوردار نمی‌شد. خدمتی که بی نهایت برای تریسیا با ارزش، کشف کسی که می‌خواهیم با او ازدواج کنیم. هدف واضح دیگر قرار ملاقات ها این است که به ما کمک کند تا کسی را که در آینده می‌خواهیم با او ازدواج کنیم پیدا کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد، در برخی فرهنگ ها ازدواج دختر و پسر از قبل ترتیب داده می شود و خانواده های مربوطه در این باره پیمان می بندند. انتخاب افراد بر پایه ملاحظات اجتماعی، مالی یا مذهبی صورت می گیرد. تصور می شود که دختر و پسر پس از ازدواج به یکدیگر علاقه مند می شوند، اما در فرهنگ غرب این روند به کلی به دوش خود افراد گذاشته شده است. صادقانه بگویم که من این فرایند را دوست دارم. قرار ملاقات با جنس مخالف قرار است به ما کمک کند تا تصویر واقع بینانه ای از کسی که به عنوان شریک زندگی من می خواهیم به دست بیاوریم. قرار ملاقات با افراد مختلف دارای شخصیت های مختلف معیاری به دست ما می دهد تا قضاوت های عاقلانه ای بکنیم. کسی که از این نظر محدود بوده ممکن است بعد از ازدواج مدام فکر کند که بقیه ی زن و مردها چطور هستند. آیا اگر همسر دیگری انتخاب کرده بودم زندگی بهتری نداشتم؟ این پرسش ها به ذهن هر زوجی می رسد، خصوصا وقتی ازدواج دچار مشکل می شود. اما فردی که پیش از ازدواج زندگی اجتماعی وسیع تری داشته باشد برای پاسخ به این پرسش مجهز تر است. او به احتمال قوی یک دنیای خیالی نمی سازد، زیرا تجربه به او آموخته هیچ یک از ما انسانهای کاملی نیستیم. چه کاری می تواند دشوارتر از این باشد که کسی را بیابیم تا بتوانیم تا 50 سال دیگر در صلح و آرامش و در کمال آسایش با او زندگی کنیم. عوامل درگیر در این جریان بسیار زیادند. گفته ی قدیمی می گوید ازدداد به طرف هم جذب می شوند. این حقیقت دارد، اما ازدداد از یکدیگر منزجر هم می شود. به این دلیل است که زوجها پیش از ازدواج اینقدر به طرف هم جذب می شوند و پس از آن تا این حد از هم دل زده و دل سرد می شوند. واقعیت این است که ما هرچه بیشتر به هم شبیه باشیم کمتر کشمکش خواهیم داشت. وقتی بحث بر سر مسائل بزرگتر زندگی مثل ارزش‌ها، معنویت، اخلاقیات، تعداد بچه‌ها و اهداف شغلی باشد، شباهت‌ها خیلی مهم می شود. قرار ملاقات با جنس مخالف چارچوبی را فراهم می کند که می توان پرسش ها پاسخ گفت و مناسب یا نامناسب بودن ازدواج را تعیین کرد. زبان های عشق چه می شود؟ شاید متوجه شده باشید که ما تا اینجا از عشق به عنوان عنصری از روند قرار ملاقات با جنس مخالف صحبت نکرده ایم. علت این باید واضح باشد. عشق حقیقی به تمام عقایدی که ما در مورد قرار ملاقات مطرح کردیم ارتباط پیدا می کند. این نگرش عشق است که ما را وادار می سازد تا بخواهیم با دیگران به عنوان شخص رابطه برقرار کنیم، نه شی. شخصیت من را تا آنجا رشد بدهیم که بتوانیم از نهایت توان خود جهت امر خیر در دنیا استفاده کنیم و به طرف مقابلمان خدمت کنیم و تشویقش کنیم تا استعدادهای بالقوه خیش را کشف کند و از آنها بهره برداری کند. هنگامی که در جستجوی همسریم، انگیزه اصلی ما عشق است و این نه تنها ما را به ازدواج می‌رساند، بلکه ازدواجی موفق را برایمان به ارمغان می‌آورد. در این صورت یاد گرفتن ابراز عشق به زبانی که دوستمان آن را احساس کند بی نهایت مهم می شود. وقتی دوست ما محبت را احساس می کند، به احتمال قوی از برقراری رابطه مستحکم و قوی که تیان هر کداممان بتوانیم به دیگری کمک کنیم استقبال می کند. بنابراین روابط این دوره زندگی شما با یادگیری زبان اصلی عشق طرف مقابلتان رشد کرده و غنی تر خواهد شد. ماجرای شلی و نیل و خاتمه ی دوره عاشقی. شلی و نیل اواخر سال اول دانشگاه با هم آشنا شده و حدود 2.5 سال بود که با یکدیگر بودند. حالا آنها کم کم فارغ التحصیل می شدند و در این حال به طور جدی در مورد رابطه‌شان حرف می زدند. نیل به من گفت احساس می کنم که داریم چیزی رو از دست می دیم. رابطه ما همیشه خوب بود، اما انگار هیجان روزای اول رو از دست داده.
یه بار ما درباره ازدواج پس از فارغ التحصیلیمون حرف زدیم، اما حالا مطمئن نیستم. اگه شما وقت داشته باشین دلمون میخواد بشینیم و در این باره با هم حرف بزنیم. 2 هفته بعد شری و نیل به دفترم اومدن. پس از این که من 1 ساعت به ماجرای آنها گوش دادم، به نظرم رسید که آنها زوجی هستن که امکان یک رابطه ماندگار برایشان وجود دارد. اما برای اینکه یقین پیدا کنم پیشنهاد کردم که یک آزمون شخصیت انجام بدهند. در این آزمون ها باید به طور خصوصی به رشته هایی از پرسش ها پاسخ بدهند. بعد امتیاز پاسخ ها را با هم جمع زده و مشاور نتیجه حاصل را تفسیر می کند. نیل و شلی موافقت کردند و وقتی نتیجه آزمون آنها آمد نشان می داد که آنها در تمام حوزه های اساسی یک ازدواج پایدار با یکدیگر توافق دارند و بسیار سازگار هستند. حالا با این اطلاعاتی که در دست داشتم می توانستم به آنها توضیح بدهم که چه بر سر رابطه‌شان آمده. من ابتدا درباره ماهیت دوره عاشقی صحبت کردم و گفتم که چطور افراد ابتدا از هم خوششان می آید و بعد به تدریج از نظر عاطفی درگیر می شوند و به طوری که یکدیگر را کامل و ایدئال تصور می کنند. من به آنها یادآوری کردم که این یکی از عالی ترین رویدادهای عاطفی است که 2 نفر تجربه می کنند. بعد گفتم اما این تجربه موقتی است و ظرف حد اکثر 2 سال از بین می رود. وقتی ما از ابرها پایین می آییم کم کم به طرز واقع بینانه تری به یکدیگر نگاه می کنیم. ما ضعف‌های یکدیگر را با هم می بینیم و در می یابیم که کامل نیستیم. در این زمان است که زن و مرد احساس می کنند که عشق به سرعت از آنها می گریزد. حالا آنها باید رفتار بسیار آگاهانه تری در پیش بگیرند. مرحله عاشقی به تلاش چندانی نیاز ندارند. عاشق شدن انتخاب آگاهانه ای نیست. هر آنچه ما در مرحله عاشقی انجام می دهیم به انضباط یا تلاش آگاهانه ما نیاز ندارد. تلفن های طولانی و گرانی که به یکدیگر می کنیم، هدایایی که می دهیم، کارهایی که انجام می دهیم از نظر ما هیچند. همانطور که غریزه پرنده به اون میگوید لانه بسازد، غریزه ما هم در دوره عاشقی انگیزه بخش تمام کارهای ماست و ما را سر از پا نشناخته پیش میبرد. اما وقتی شور و سرمستی تمام شد، ما باید مسئولیت رفتارمان را به عهده بگیریم. در این نقطه عشق یک انتخاب میشود. اینجاست که دانش ما از 5 زبان عشق فوق‌العاده مهم میشود. اگر ما 5 زبان اصلی عشق را بفهمیم و بدانیم که هر یک از ما به زبان عشق متفاوتی سخن میگوید، میتوانیم به طور عمدی و آگاهانه عشق خود را به طرف مقابلمان ابراز کنیم. وقتی ما این کار را بکنیم، او نیز محبت ما را احساس میکند. حتی اگر جذبه یه دوره عاشقی و افکار بیپایان آن دوران از بین رفته باشد. من به نیل و شلی گفتم که در این مرحله از رابطه است که ما راحت‌تر می‌توانیم به مسائل مهم رابطه‌مان مثل ارزش‌ها، اخلاقیات، معنویت، اهداف شغلی و غیره نگاهی صادقانه بیاندازیم. من به آنها گفتم که هم تصور من از رابطه آنها و هم نتیجه آزمون شخصیت نشان می‌دهد که آنها در تمام حوزه‌های مربوط به یک ازدواج پایدار شباهت‌های بسیار زیادی با هم دارند. من گفتم مسلماً وظیفه من نیست که به شما بگویم به ارتباطتان ادامه بدهید یا نه. فقط شما دوتا میتونین این تصمیم رو بگیرید. اما من فکر میکنم شما اساس یک رابطه یه مادام العمر رو در اختیار دارین. اگه شما بتونین زبان اصلی عشق همدیگر رو کشف کنین، فکر کنم دوباره عشق در رابطتون جرقه بزنه. به نظر میاد که آنها با روی گشاده به عقایدم گوش میدهند. 3 ماه بعد آنها دوباره به دفترم آمدند، اما نه برای مشاوره، برای اینکه به من بگویند که با هم نامزد کردند و در نظر دارند پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ازدواج کنند. نیل گفت زبان عشق برای ما مؤثر واقع شد، جرقه های عاشقی برگشت و ما میخواهیم با هم ازدواج کنیم. شلی هم اضافه کرد ما کتاب 5 زبان عشق را به والدین هم دادیم تا بخوانند و جرقه های عشق زناشویی آنها هم برگشته. از شما خیلی متشکریم که وقتتون رو به ما دادین. گفتم کارت دعوت عروسیتون رو برای منم بفرستین. اگه وقت داشته باشم حتما میام. ازدواج کردن یا نکردن. تجربه که دوره ی عاشقی نمیتواند ارکان یک ازدواج سعادتمند را تشکیل بدهد. امکان زیادی هست که شما با کسی که 1 دل نه 100 دل عاشق او شده اید ازدواج نکنید. در واقع شما با با هر کسی که قرار ملاقات بگذارید احتمالاً قلقلک اولیه را احساس می کنید. همین قلقلک هاست که باعث می شود تا ما بخواهیم وقتمان را با کسی دیگری بگذرانیم. اما وقتی سر قرار می رویم گاهی قلقلک ها فوراً تمام می شود و رابطه هرگز حتی آغاز هم نمی شود. از سوی دیگر ممکن است قلقلک ها ادامه پیدا کند و دل مشغولی عاطفی که من تجربه ی عاشقی می نامم شروع بشود. هیچ یک از اینها به تلاش یا فکر چندانی نیاز ندارد. تنها کاری که شما کرده اید این است که سر قرار رفتید و احساسات تمام وجودتان را فرا گرفت. اما رابطه ی زناشویی مادام العمر به چیزی بیش از شور و سرمستی و احساسات تند نیاز دارد. زمان بحث جدی. ما نباید اجازه بدهیم که سرمستی عاشقی چشمانمان را کور کند که تفاوت‌های خیره کننده من را در روابط با مسائل اساسی زندگی ما نبینیم. به این دلیل است که من روی چیزهایی چون ارزش‌ها، اخلاقیات، معنویت، علایق اجتماعی، چشم‌انداز شغلی و تمایل یا عدم تمایل به بچه دار شدن تاکید کردم. قرار ملاقات با جنس مخالف فرصتی را برای بحث جدی پیرامون این مسائل فراهم می آورد. البته اگر شور و سرمستی اولیه کورمان نکرده باشد. اگر ما در مورد این مسائل اساسی بیش از حد با هم اختلاف نظر داشته باشیم بهتر است که از فرصتی که طرف مقابل در اختیارمان گذاشته قدردانی کنیم و هر یک به راه خودمان برویم. ازدواج کردن در اوج سرمستی، عاشقی و نادیده گرفتن مسائل اساسی تر بر این معنی است که خود را به دام ازدواجی دردناک و دشوار بیاندازیم. شارون آنقدر عاقل بود که این را ببیند. او و دوستش واین مسئول بخشی از کارهای کنفرانسی بودند که من در آن شرکت داشتم. یک شب آنها مرا به شام دعوت کردند. در جریان گفتگوی ما شارون گفت که کتاب پنج زبان عشق خیلی به حالش مفید بوده. او گفت من پیش از آشنایی با واین با پسر دیگری دوست بودم و واقعا احساس می کردم عاشقش هستم. فکر کنم دوره ی عاشقی ما بود. اما وقتی واین را دیدم نظر متفاوتی پیدا کردم. مسئله دیگر بر سر احساسات نبود. من خود اونو تحسین می کردم. شخصیتش رو و طرز زندگی و کمکی که به بچه های محل در مرکز بازآموزی می کرد و ستایش می کردم. اما پس از اینکه قرار ملاقات گذاشتیم چندان خوشم نیومد. اون همون احساس فرد قبلی رو در من ایجاد نکرد. اون همون کسی بود که دوست داشتم باهاش ازدواج کنم اما نمیتونستم بفهمم که چرا هنوز نسبت به فرد قبلی احساسات شدیدی دارم. بعد کتابی که شما درباره یه زبانهای عشق نوشته بودین خوندم. مادرم اونو به من داد. اون کتاب درباره یه زوجهای متأهل بود اما برای منم خیلی مفید واقع شد. وقتی مطالعه کتابو تموم کردم برام روشن شد که زبان عشق خودم تماس فیزیکیه و علت اینه که هنوز نسبت به فرد قبلی احساس قوی داشتم. اون کاملا به این زبان با من حرف میزد. اون توی سینما دستشو دورشونم مینداخت و هر وقت با هم قدم میزدیم دستمو میگرفت. اما واین اینطور نبود. حداقل در این مرحله رابطمون زیاد دست منو نمیگرفت. فکر میکنم اون نمیخواست اوایل رابطمون تماسی با من داشته باشه. در نتیجه خودشو عقب میکشید. در نتیجه منم با اون زیاد احساس صمیمیت نمیکردم. وقتی با هم در این باره حرف زدیم واین توضیح داد تا موقعی که بیشتر همدیگر رو نشناختیم نمیخواد خیلی با من تماس فیزیکی داشته باشه. منم این فکرشو تحسین کردم. البته حالا اون بهتر شده و در حالی که میخندید گفت الان مخزن عشق من نه تنها پره بلکه سرریز شده. واین گفت من همیشه میخواستم اونو لمس کنم. در گذشته من با کسانی روابط داشتم که هیچ وجه اشتراکی جز تماس فیزیکی نداشتیم. اینجور ارتباط ها رو نمیخواستم. من دلم میخواست اول همدیگر رو خوب بشناسیم و بعد ببینیم که به هم علاقه داریم یا نه. پایبندی به باورهای بنیادی. شارون گفت من واقعا این خصوصیت اونو تحسین میکنم. من هرچی بیشتر اونو میشناسم بیشتر میفهمم که اون همون کسیه که میخوام باهاش ازدواج کنم. وقتی بالاخره دست همدیگر رو گرفتیم فهمیدم که میخوام تا آخر عمر با اون باشم. به این دلیله که وقتی ازم درخواست ازدواج کرد جواب مثبت دادم. ازدواج های خوب بر مبنای ترکیبی از عشق عاطفی و تعهد مشترک به مجموعه از باورهای بنیادی استوار هستند که نشان می‌دهد چه چیزی در زندگی مهم است و ما می‌خواهیم با زندگی‌مان چه کار بکنیم. صحبت کردن به زبان اصلی عشق یکدیگر فضای عاطفی را خلق می کند که در آن می توان به این باورها در زندگی روزمره تحقق بخشید. پرسش هایی برای تعمق بیشتر. مدتی روی روابط گذشته و حال خود تعمق کنید و سپس به پرسش های زیر پاسخ بدهید. تا چه حد می توانیم خصوصیات شخصی، تاریخچه زندگی، ارزش ها و اصول اخلاقی و مذهبی طرف مقابلمان را کشف کنیم؟ در این رابطه چه چیزی درباره خود کشف می‌کنیم؟ چه تغییرات مثبتی کردیم؟ تا چه حد در زمینه‌های مختلف به او کمک کردیم؟ تا چه حد توانسته‌ایم همدلانه به صحبت‌های او گوش بدهیم؟ اگر ما زبان اصلی عشق همدیگر را می‌دانستیم، چه تأثیری در رابطه‌مان می‌گذاشت؟
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصه دیگر شادکام و سرفراز باشید.
با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو، رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله. ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که جای خون اراده تو رگامه، به ترس از من. دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرعتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم قانون بپوشم، لباس رعیت و استم درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیاه